اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، شنبه 21 مهر ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بتوجه بنقشه راهی که خدمت دوستان از آغاز بحث های امسال شروع کردیم و بیان شد که ما روی چه عنوانی باید حرکت کنیم تا بتوانیم به با حد اقل امکانات با حد اکثر بهره‌وری به هدف تعیین شده یا انتخاب شده ما که رسیدن به احکام شرعی، به احکام الهی یا رسیدن به آنچه که در دین خدا بر عهده ما گذاشته شده و از ما خواسته شده که آن را بدانیم و عمل کنیم و ایمان بیاریم و عمل کنیم. این آمن و عمل و صالحاتی که مایه خروج از خسرانه چگونه تحقق پیدا میکنه، مسیر طبیعیش را حتما شرع مقدس بیان کرده، چون فرموده ان علینا للهدى. دنبال این بودیم که راه هدایت یابی به دین خدا را ما به دست بیاریم به روش صحیح علمی. این خلاصه کاری که میخواییم انجام بدیم. خب همین ما را وادار کرد که به یک بحث تخصصی اجتهادی ببردازیم راجع به خود اجتهاد، یعنی خود اجتهاد را ما در باره اجتهاد باید اجتهاد کنیم که اجتهاد چیه اصلا، اجتهاد خود اجتهاد چیست، در چه چیزی اجتهاد کنیم، برای چه اجتهاد کنیم، چگونه اجتهاد کنیم. خب کل اینها را ما یک توضیحاتی دادیم دربارش و خلاصه عرایزمون این شد که این کلید واژه اجتهاد هرچند الان یک معنای اصطلاحی پیدا کرده ولی خیلی وصل پینه خورده و بخواییم رو قد و قواره این کار تخصص در فهم دین این را بخواییم بپوشونیم، ردای اجتهاد را بخواییم روی این کار بگذاریم، خیلی باید مایه بذاریم تا این کلمه را از اون معنای لغوی و خاصگاهش درش بیاریم تا به یک معنای تخصصی قابل قبول برسونیمش. اینه در دو سه جلسه به شیوه های مختلف بیان کردیم. یه فکر کنم دیگه خیلی بحث کردیم دیگه، از این بیشتر مایه تزیع وقته. حالا اگر باز دوستان در این زمینه نکاتی مطالبی داشتن، سوالاتی بفرمایند که راهنماییشون کنیم به یک سری از بحث‌های مطرح و تدوین شده و مقالات ارجاع بدیم که انشاءالله دیگه ابهام رفع بشه. در مرحله بعد اون کلید واژه استنباط بود که اون پسوندهای کمتر می‌خورد، چون استنباط احکام دین یا استنباط احکام شرعی، احکام الهی، که حالا اون هم خالی از آسیب نبود. کلمه استنباط، باز استنباط که خودش حد نفسه مطلقه، بخواییم بیاییم در زمینه فهم دین اون رو بیاریم، استفاده هم شده. شما بعضی کتاب ها رو هم دیدید مثلا اصول استنباط مثلا آمده، مصادر استنباط اومده، منابع استنباط اومده، ولی یک کلید واژه جامع و کامل باید براش خیلی قرائن و ملحقات پیوست بزنیم تا اینکه مطلوب از استنباط به دست بیاد. و هرچند ما یک طرحنامه به نام نظام استنباط نوشته بودیم، گذاشته بودیم همچه گروه فکر کنم، آره دوستان میتونن به مراجعه کنن توی گروه، اون دو صفحه هست، دو سه صفحه بود نظام استنباط. خب اون هم به یک گامی بود در حقیقت، یک حرکت تکاملی بود بعد از اون نظام اجتهاد که در سالهای دورتر اونها رو بحث کرده بودیم، فایلاش هم هست اگر دوستان حال داشتن میتونیم در اختیارشون بذاریم، اون فایل های دهه 80 88 89. یه بحثی رو در این زمینه شروع کرده بودیم برای تعدادی از دوستان، فایلاش کم و بیش هست، اونا میتونن مراجعه کنن، نکات قابل استفاده اونا رو استخراج کنن و دیگه ما تکرار نکنیم اینجا. و اونی که بنا شد روش مستقر بشیم و رو اون حرکت کنیم چی بود؟ یک کلید واژه بومی قرآنی، گفتیم اون کلید واژه رو به کار بگیریم و عنوان اصلی بحثمون قرار بدیم. و اون چی بود؟ نظام تفقه در دین یا نظام فقاهت، حالا اگر مختصرش بخواییم بکنیم مثل نظام استنباط، نظام فقاهت که چند ویژگی داشت. این کلید واژه ارجحیت داشت بر کلید واژه اجتهاد و استنباط. حالا دوستانی که بودن تو جلسات قبل و بتونن این ویژگی ها یا مرجحات این کلید واژه را به ما بگن استفاده میکنیم تا بعد ورود کنیم به بحث جدید. کی آمادگی داره؟ کلید واژه فقاهت یا تفقه در دین را ما برای اجتهاد و استنباط جایگزین قرار بدیم، یعنی کلید واژه‌ای که در خود قرآن آمده این را ما محور بحث قرار بدیم. چون هر کدوم از کلید واژه ها را شما محور قرار دادید، شما را در یک لاین خاصی میبره، قرار میده. اگر این کلید واژه مطرح در قرآن، که قرآن هم کم اون را تکرار نکرده، یعنی فرموده بحث فقه یا فقاهت تکرار شده در قرآن، و برای این نظام استنباط یا نظام اجتهادی که ادعا شده هیچ یک از این دو کلمه نیومدن، اما تفقه در دین آمده، لیتفقهوا فی الدین، با ساز و کارش آمده، یعنی آیه ای که آمده هرچند اصولیون ما خدا حفظش کنه و رحمتشون کنه برای حجیت خبر واحد از اون استفاده کردن، ولی شأن نزولش و اصلش برای خود تفقه در دینه به عنوان یک اصل مهم در برای بقای دین، برای حفظ دین، برای تداوم دین، برای تبلیغ دین، برای گسترش دادن هدایت های الهی در جامعه بشری همین کلمه، همین کلید واژه استفاده شده. و یکی از جاهایی که جای آسیب جدی داره همین نحوه به کارگیری آیات در استدلال های اصولی یا فقهی ما، یعنی نگاه مقطعی جزئی به خود اون کلیدواژه و اون جمله، حتی منهای خود کل آیه یا سیاق. یعنی تا میگیم آقا بحث یا شاهد یا دلیل کجاست، لیتفقهوا فی الدین، آقا این قبلش چیه بعدش چیه. یعنی خیلی از مباحث در اینجا در این آیه آمده که اصلا یک منظومه فکری را قرآن در این آیه مطرح کرده که معمولا در استدلال های کتب ما در اصول یا حتی در فقه هم اگر بخوان درباره اجتهاد بحث کنند خیلی یک بعدی و جزنگرانه مطرح میشه، که این هم یک آسیب از آسیبای روش تفقه یا روش فهم و روش استدلال و استنباط از آیات قرآن. به همین خاطر پس دو تا سه تا بحث اینجا الان خودشون را مطرح میکنن. یکی این که ما بیاییم به سمت بکارگیری و استفاده از کلیدواژه قرآنی، این یه امتیازه. شما اونجا کلیدواژه یعنی دیگران کلیدواژه اردن که اصلا قرآنی نیست، سعی کردیم بومیش کنیم با لطائف خلاصه قرائن و چه میدونم قیود و بعد با چه میدونم در منطق چی میخونید شما، منقول تعیینی و تعیونی، یه چیزی رو به کار میگیرید در غیر موضع اله یا در چیزی که قریب موضع اله هست و بعد هی قرینه میارید تا اینکه کثرت استعمال باعث منقول شدنش و نقلش بشه. اشکوای کلیدواژه اجتهاد از این نمونه بود که در یک معنایی بود، در معنای دیگر به مرور زمان به کار برده شد تا اینکه شد یک کلمه بومی، یک کلمه وارداتی در فرهنگ ما و بومی سازی شده. و عرض من اینه که حتی بعد از بومی سازیش هم آسیبهاش و ترکشهاش توی فرهنگ ما، توی نظام اجتهاد ما و نظام فقاهت ما ترکشاش میمونه و هست. و این ترکشا اگر یه مقداری ما الان ببینیم چرا بحث اجتهاد کمرنگ، خیلی شفاف نیست، خیلی حدود و ثغور نداره و کی مجتهده کی مجتهد نیست، چه مرتبه از اجتهاد، اینا همش مبهمه. به خاطر اینکه خود این کلیدواژه، من معتقدم خود این کلیدواژه متوغل در ابهامه، تعبیر بعضی از بزرگان، یعنی در ابهام به سر میبره و ما باید اینقدر نورافکن بندازیم تو این تا از این ظلمت ها بیرونش بیاریم. و این خودش یک آسیب جدیه که این آسیب را ما نه در کلمه استنباط داریم نه در کلمه تفقه. باز استنباط یک کمی سبکتره از او، چون یه استخراج، استخراج چی؟ قرآن اومده لی استنبطه الذین، آیه شریفه، ولو ردوه الى الله و الى رسول لعلمه الذین استنبطونه منه. باز اینجا اومده در این سیاق استنباط برای رسیدن به علم. خب این خیلی بهتره، چون اجتهاد کلمه علم درش نیست، یعنی مقصد اجتهاد علم معرفی نشده، ما باید او را بندازیم بهش. به که دوستان گفتیم آقا رأی دادی؟ گفت نه، رأی انداختم. خب رأی انداختم، حالا ما هم اینجا باید این علم بندازیم تو دل این اجتهاد. و این خب میتونه فرار باشه، فرار کنه، خود کلیدواژه فراری باشه از علم، بگه خب گمان زنی هم بسه. پس استنباط یک کمی سبکتره، اون دردش برای ما کمتره، چون استنباط برای رسیدن به علم در این آمده و در او استخراج هست. در استخراج یا استنباط مشخص شما چیزی رو باید به دست بیارید، اما تو اجتهاد چی باید به دست بیارید؟ مبهمه، گنگ. چی میخواد به دست بیارید؟ شما باید بگید من برای چه کاری میخوام. اطلاعه دانشجوی اومده بود و استاد نمیدونم متحیرم من حوزه بیام یا بمونم دانشگاه. گفتم برای چی متحیر؟ گفت آخر نمیدونم کی به من بیشتر نیاز داره، حوزه یا دانشگاه. گفتم هیچ کس. تو به چی نیاز داری؟ خالی هستی، نیازت در دیگران شما باید بری پیدا کنی و همیشه شما منفعل و خلاصه عقب مونده خواهی بود. تو باید خودت مشخص کنی که نیاز تو چیه. اینجا اما توی اجتهاد خیلی مشخص نیست این که به چی نیاز داریم، اما در استنباط استخراج چی؟ چیزی که ما را به علم برسونه. خب این خیلی معونش کمتره و راه روشنتره. در تفقه این بود خیلی پررنگتر و روشنتره، چون در تفقه کلید واژه اصلی ما فقه، فقه یعنی فهمه، یعنی حد اقل معنا، یعنی کف معنای فقه بگیریم فهمه. فهم هم یعنی کشف از اون شیئی که باید مفهوم باشه. این یکی. بعد خب تفقه به معنای تلاش برای به دست آوردن فهم. خب یا فهم عمیق، اگر فقه گفتن فهم عمیق و دقیق، یعنی چیزی که خیلی دقت داره و گفت تو مو میبینی و من پیچش مو. انا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. تو اون اشارات و خلاصه اون مسائل ظریف را هم بفهمه، به این میگیم فقیه، فهیم. خب پس در فقه فهم، که در فهم کشف مطرحه، و یا فهم دقیق و عمیق، یا فهم مستدل و مستند. اینا ممکنه شما بگید آه در معنای لغوی فقه همه اینها مطرح ممکنه باشه. میگیم جامع مشترک همه اینها اون فهمه، که فهم شما را به کشف میخواهد برساند. پس شما کارتون، تلاشتون، تلاش برای کشف اون دینه. لیتفقهوا فی الدین، شما دین را باید بفهمید، کشف کنید، حالا در قلم ساحت‌های مختلف دین، مسائل اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، یا منظومه اعتقادی، منظومه ارزشی، منظومه تشریعی، همه اینا. پس مقصد مشخص، یعنی کلید واژه‌ای که مقصد نهایی درش مشخص شده. و این وقتی کلید واژه مقصد نهایی درش مشخص شد، شما دیگه گم نمی کنید، گمراه نمی شید، گم و گور نمی شید. چرا؟ چون شما باید خودتون رو در این تلاش به اون مقصد برسونید. و به بار دیگر شما برای دستیابی به احکام واقعی یک کلید واژه‌ای دارید که شما داره میخواد شما رو به اون حکم واقعی برسونه. اصل اولی این میشه دیگه. شما هی نمیرید دنبال احکام ظاهریه و احتیاطات و اصول عملیه، اونا میشن در حاشیه. اصل شما این میشه که دین را، کل دین را کشف کنید و بفهمید. وقتی که آمد اون خدمت پیامبر صلوات الله علیه و آله و مسلمان شد و عرض کرد که قرآن یادم بدهید، و یکی از صحابه رو گذاشت پیامبر که قرآن به اون آموزش بده، و سوره زلزال براش خوند و رسید به این آیه شریفه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اینو دریافت کرد و بعد مطمئن شد که خوب حفظ کرده و گفت کافیه دیگه، رفت والا. این آمد صحابی اومد پیغمبر، چه طلبه عجول و خلاصه شتاب زده و کم حوصله و به من دادی دیگه، گله میکرد. پیغمبر که خبر را از او دریافت کرد که چه کردی، چه آموزش دادی، چی گفت، گفت که بله وقتی این آیه را بهش آموزش دادم گفت کافیه دیگه، برای من کافیه اینا، و رفت. پیامبر فرمود والا و هو فقیه، از ما رفت ولی در حالی رفت که فهمیده بود، قرآن فهمید، دین را فهمید. گر در خانه کس است یک حرف بس است. این کلمه خیلی بار داره، والا و هو فقیه، یه سوره یه قاعده را فهمیده، من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یا اون فرمود ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلا. وقتی امیرالمومنین علیه السلام کاری برای کسی کرد و اون تشکر کرد، امام فرمود نیازی نیست، من برای خودم کردم، اون تعجب کرد و شما هیچ مصلحتی در این کار ندارید، یعنی چی برای خودتون انجام دادید؟ امام فرمودن که مگر قرآن نخوندید؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، من کار خوب کردم، پس اول آیدش به خودم میبریز. این بحث خیلی جالبی داره شهید صد توی اون بحث مقدمه فلسفتونا که به صورت بحث قرآنی بحث اسلامی چاپ شد. فرمون این حب ذات که انگیزه اصلی انسان ها در حرکت و تکاپو برای زندگی و به دست آوردن تحقق مصالح و منافع خود هست، این یک غریزه فطری خدادادیه که نمیشه روی این نابود کرد. و این غریزه حب ذات سبب این نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی و همه اینا از اینجا آمده، اینا همه دنبال منافع خودشون هستن، نظامی برای تأمین مصالح خودشون طراحی کردن که خودش این بلای جون انسان هست. ولی قرآن کاری کرده که همین غریزه حب ذات به بهترین نحو بهره برداری بشه برای تکامل انسان، برای رسیدن به ایثار و گذشت و تعاون و در خدمت دیگران بودن. چرا؟ چون این اومده با حفظ این غریزه حب ذات کاری کرده که این انسان احساس کنه که صلاح خودشه و این آرمان خودشه و این تلاشی که برای دیگران میکنه در حقیقت خودش اول داره محصولش رو درو میکنه و تأمین کننده اون نیاز فطری و ذاتی انسانه. ولذا دریغ نمیکنه از ایثار و از خودگذشتگی. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، چون اولی شهید اول چیزی که درو میکنه کمالی که در شهادت به دست میاره و اون ارضاش میکنه، با کمال میل میره به سراغ اون. فقط میمونه این حلقه وصل باید درست بشه که بین این غریزه حب ذات و بین اون مصالحی که برای انسان به عنوان مصالح و منافع ترسیم بشن، که همین بحث آخرت گرایی اون حلقه وصل و حلقه مفقوده است که این آقای شیخ حسین کورانی خدا رحمتش کنه از یکی از اعضای شورای اصلی حزب الله بود. خیلی ما رفته بودیم لبنان، اونجا دوره‌هایی داشتیم برای فقه خانواده، تأکید میکرد میگم آقا رو بحث معاد، معاد رو معاد کار کنید. آره میگفتیم چرا؟ گفت این معاد اصلا تحول آفرینه. روزه ما به روش خودمون سعی میکردیم کار کنیم، بعضیا مستقیم میخوان میان آقا بزن بحث معاد بیار بزن به هدف، هی معاد بودیم شاید بعضیا زده بشن، نهی بگیم معاد از راهش باید طرف خودش برسه به بحث معاد و اون حیات اخروی که امتداد حیات دنیاست، تا مصالح خودش را در اون زندگی دنبال کنه و دنیا بشه مزرعت الاخره. خلاصه این که قرآن روی معاد، هزار آیه از 6000 آیه قرآن در معاد هست، این بی خود نیست. یا در مقایسه هایی که قرآن میکنه بین زندگی دنیاوی و اخروی و میخواد به انسان بباورونه، که البته خودش یک هنر خیلی بزرگیه که انسان چیزی که ندیده و نمیدونه شما بیایید به او انگیزه بدید، به او راهکار بدید و به او تصویر جامع و کامل از زندگی بعد از مرگ بدید و بباورونیدش. این خودش گام خیلی بزرگی از لحاظ فرهنگی، بحث معاد باوری. قرآن این هنر را انجام داده و لذا در وصف متقین فرمود یؤمنون بالغیب، بعد فرمود و بالآخرتی هم یوقنون، یقین به آخرت، یقین به عاقبت و نهایت. خب این بحث عاقبت اندیشی انسان یک اصله، بحث حب ذات یک اصله، اینها رو چجوری با هم پیوند بخورن. حالا ما توی این فضا باید این بحث اجتهاد یا استنباط یا تفقه در دین را بفهمیم. ولذا میبینید در همین آیه سوره توبه که آیه تفقه اومده، گریز به اینجا زده قرآن، فرموده و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. حالا این خودش بحث داره، چه قرآن اینجوری اومده شروع کرده این بحث را، کجا؟ در سوره توبه که بحث‌های بسیار مفصل جهاد و بعد براءت از مشرکین و در حقیقت در یک شرایطی داره این رو مطرح میکنه که اسلام داره پیشرفت کرده و داره فتح میکنه جبهه‌ها را، حالا قرآن اومده اینجا در آخر این سوره زوم کرده رو این بحث. خیلی خوب، همتون جهادی شدید، جهادگر شدید، خوشا به حالتون، احسنت، آفرین، ولی باید بدونید که اون بحث جهاد اکبر و اصغر اینجا جاش، یعنی بهترین فرصت برای باز کردن این افق جدید. و ما کان المؤمن لینفروا کافه. خب چه خبره، همتون دارید میرید صحنه رو خالی میکنید، شما باید یک انسان جامعه شناسی باشید، ببینید این جامعه رو چجوری باید شما حفظ کنید، دین شناس باشید که دین رو چجوری حفظ کنید، باید همه چیزی رو با هم در نظر بگیرید، نیایید شما عاطفی برخورد کنید و همه تون میگه همه میخواییم بریم شهید چیم. ولی خب باشه، اشکال نداره، القابض على دینه که القابض على الجمر، گاهی شما باید حوصله کنی، صبر کنی. امیرالمؤمنین فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا. شاید 30 سالی که 25 سالی که امیرالمؤمنین در دوران خلافت این خلفای منحرف اونجا سکوت کردند و دندون رو جگر گذاشتن، اون در اثبات شجاعت ایشون خیلی برتر و قویتر از آنچه که در مقابل مثل عمرو بن عبدود ایشون اونجا ایستاد و سینه سپر کرد، خیلی این قویتره. 25 سال ببینه و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا. خب یا آقا الان مرحله اقتضای این نوع از مقاومت، این نوع از برنامه ریزی، این نوع از سرمایه گذاری، سرمایه گذاری علمی، سرمایه گذاری فرهنگی باید بکنی، باید منتظر شهادت باشی، ولی آماده شهادت، منتظر شهادت ولی کارهای دیگر باید بکنی. این خیلی خودش میتونه مهم باشه. لذا فرمود و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. راست ما امروز نمیخواستیم اینا رو بگیم دیگه، شرایط روزگار و سکوت شما ما رو به اینجا کشوند. اگر من خواستم شما بگید امروز چی باید بحث کنم براتون، یعنی شما بگید، برنامه من این بود بگم بعد از اون همه مقدمات شما باید بگید چی کار باید بکنیم، نه من بیان به شما دیکته کنم. خب این باشه، حالا دیگه برای جلسه بعد خودتون آماده کنم. خب فرمود و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. شما باید گروه گروه بشید، باید طبقه بندی بشه افراد جامعه، و چون نیازها متعدده و متفاوت. حالا اون روایاتی که فرماید مداد العلماء افضل من دماء الشهداء سر جای خودش، که این به عبارت دیگر علما هستند که شهدا را میبرند به عرصه شهادت و اونها را مفتخر میشن به اون، بگیم چی میگن عربی میگن وسام الشهاده، به اون چی نگین شهادت، به اون ها مدال شهادت. این فقیه که باید بگه بله اینجا شهادت یا اینجا شهادت نیست، اینجا تو شهیدی، خونت در راه خداست. پس این در حقیقت یه زیر ساخته برای اون جهاد اصغره. لذا فرمود و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، که حالا این در اون کوران حماسه ای که همه دارن میرن به سمت دروازه فتح و پیروزی و رسیدن به اون قله پیروزی و حالا کسب شهادت با پیروزی یا با تصرف اون مواضع دشمن، میفرماید خب استوب، دست نگه دار، آقا برگرد عقب. خیلی سخته تو اون شرایطی همچین آدمی را که مستعده و الان سودای خلاصه شهادت او رو داره به سمت شهادت میبره، شما کنترلش کنی، نگهش دار. این آیه همچین جا فضایی رو در ترسیم میکنه. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ان ما کان المؤمنون لینفروا کافه، دست نگه دارید. حالا کجا بریم؟ آقا یک نفر دیگر، چون اینجا کلمه نفر خیلی مهمه، یعنی میگه همونطوری که اونجا نفر نفیره برای شهادته، این هم نفره، این هم حرکت جهادیه. حالا این جهاد سخت‌تره دیگه، چون باید دندون رو جگر بذاری و شما ببینید دیگران دارن به بهشت میرند و شما اینجا نشستی داری چه میگن باقلی باقلی تمیز میکنی، واری خلاصه کتاب مطالعه میکنی، داری اجتهاد میکنی به قول گفتنی ها که گفتیم، هی نمیخوایم بگیم این کلمه ولی میاد دیگه، این نخواسته میاد بر زبان. خب فلولا نفر من، که این لولا ادات حظ و حث، یعنی قرآن داره وادار میکنه ما را، از اون ما را میکشونه از اون معرکه، میگه بیا اینجا، حالا برو اونور، شما را داره تشویق میکنه به رفتن به سمت کتاب و نشستن و خوندن و تحلیل و فهم و یک حرکت فکری، یک جهاد فهم. حالا ببین قبل از جهاد تبیین جهاد فهمیدن، چون اونم نفره این هم نفره. پس قبل از جهاد تبیین جهاد فهم و تفقه ما داریم. خب فرمود که فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا، این تفقه اینجا تلاش برای فهمیدن، که این در حقیقت جهاده. گفت چی؟ یکی از مصادیق جهاد کلمت حق امام چی؟ امام جائر. این کلمه حق را کی میگه؟ اون که صاحب این خلاصه فهمه، این بدون این حقه، با این حق شمشیری را اینجا داره در مقابل دشمن عرضه میکنه. لذا اون اولین فرمانده حزب الله که قبل از شیخ عباس سید عباس بود، اون چون اون دوران اول انقلاب بود دیگه، خیلی دوران سختی بود و حزب الله داشت تشکیل میشد، راغب، شیخ راغب، شیخ راغب هست. یک کلمه ای داره خیلی عجیبه که همیشه حزب الله اینه، میگفت که الکلمه تو موقف، یعنی شما حرفی بزنی، جمله بگی، عبارتی بگی، در جای خودش بگی، شما اتخاذ موضع کردی، اتخاذ موضع کردی، خودش این در حقیقت یک جهادی است که شما داری انجام میدی. کلمه است، سخنه، یه عبارته، یه فتواست. آیت الله حکیم رحمت الله علیه حکیم بزرگ فرمود الشیوعیت و کفرون و الحاد، با همین یک فتوا در زمانی که کمونیسم داشت عراق و ایران و همه اینجا رو درو میکرد، میرفت تو اون دهه 50 میلادی، فرمودن الشیوعیت و کفرون و الحاد، کمونیسم و این جریان کفره و الحاده. تا اصلا ورق برگشت، مراجع همیشه اینجور بودن، یا مثلا فتوای میرزای شیرازی در تنباکو، همه اینا مصداق این الکلمه تو موقف. بنابراین قرآن اینجا داره میگه که لیتفقهوا فی الدین، بعد هدف این تفقه رو، خروجی این تفقه رو هم گفته، که این خیلی مهمه که ما در چقدر در حوزه روی این کار میکنیم و تو نظام آموزشیمون چقدر این جاه باسیم. که نه اخیراً دیگه الان بعد از این همه بحث تخصص و بحث نیاز قبل انقلاب و بعد انقلاب، هی ما را منفعلانه میکشونه به سمت ایجاد یک تحول در نظام آموزشی، ولی قرآن از قبل فرمود لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، که این خیلی مطلب توش هست، این چند کلمه‌ای که اینجا اومده، لینذروا قومهم، بحث انذار، هشدار، جهاد تبیین اینجا در حقیقت بعد از جهاد تفقه، جهاد تبیین، لعلهم یحذرون. این جهاد تبیینی هدف بزرگی داره که معمولا مغفول واقع میگیره. برای چی من این تبیین را بکنم، مردم را به سمت دین به آگاهی بدم، اطلاعات کافی بدم و چگونه اطلاع رسانی کنم که این هدف محقق بشه؟ لعلهم یحذرون، اینا در حذر باشن و به حذر برسن. حذر یه دقیقت احتیاط، یعنی انسان طوری احتیاط کنه، به عبارت دیگر این همون مفهوم دیگر لعلهم یتقونه، اما یک لایه دیگرش رو داره میگه که انسان به جایی برسه که حساس بشه، بیم داشته باشه از این که داره یک خلاصه مسیری رو میره که این مسیر باید آیندهش روشن باشه، تضمین شده باشه، و خلاصه نیاد انسان در یه مسیری گام برداره که ندونه عاقبتش و نهایتش چیه. آدمی که داره رانندگی میکنه مواظبه که مبادا تصادف کنه. این حالت حذر اینه، یعنی هوشیاری و بیداری در حدی که بتونه اون مسیری که باید بره اون مسیر خوب بره، و این خیلی مهمه. لعلهم یحذرون خیلی بار داره، بار معنایی زیادی داره،
با معنی تقوام اینجوری نزدیک.
آره دیگه، حسن تو. و اون آیات دیگری که لعلهم یتقون، لعلکم تتقون، همخوانی داره اینا، یعنی این یه روی سکه. به عبارت دیگر تو درون این تقوا چه حالت روانی به انسان دست میده، اون این مهمه که انسان را میگذارد که به اون وقایه، به این پیشگیری دست یابه. این زمانی انسان به این پیشگیری میرسه، قدرت پیشگیری، که در حال چی باشه؟ هوشیار و بیدار باشه و مواظب باشه که مبادا خطا کنه، مبادا یک خلاصه گافی ازش صادر بشه، مبادا در یک هچلی بیفته. این حالت حالتی است که در انسان با تقوا، همطور آیه دیگر فرمود ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. حالا این یه بعد دیگرش رو گفته، تو این حالت تقوا یا ملکه تقوا یکی از اون نمودهای مهمش و یکی از اون کارکردهای مهمش این است که اگر شیطان آمد که فریب بده انسان را و خلاصه در شرف وقوع در یک مهلکه یا در تهلکه قرار میگیره نمیگذاره. چرا نمیگذاره؟ چون تذکرو، به حالت انسان یهو بیاد میاره، از غفلت بیدار میشه، هوشیار میشه و این هوشیاری بهش بیداری میده یا اون بیداری بهش هوشیاری میده، حالا هر دور هوشیار و بیدار یه برنامه بود تو دهه چند بود؟ 60 بود، خیلی زیبا بود، کی دیده نمیدونم. آدم هوشیار و بیدار باید باشه. این هوشیاری و بیداری را اینجا توی این لعلهم یحذرون خیلی خوب ما میتونیم ببینیم. خب ببینید این مسیری که این سوره، یعنی این آیه، حالا این آیه در اون فضا یه بحثه، آیه را کامل ببینیم، این لیتفقهوا فی الدین، نیاییم ببریم از ما قبل و ما بعدش، اینا همش مسائلی است که توی اون آسیب‌های استدلال‌های تجزیه کننده این مطالب این آیات به اتفاق میفته و بعد شما میبینید یک بحثه، یکی میاد اصول میخونه فقط یه تیکه از این آیه را به گوشش میخوره، فقه بحث اجتهاد میخونه در مثلا خارج اجتهاد و تقلید میخونه یه تیکه فقط از این آیه مورد استناد و استدلالش، و به تعبیر کی میگن علامه طباطبایی یا آقای مشکینی خدا رحمتشون کنه، که ممکنه یکی کل این درس‌های اوزه ما را مرور کنه و بگذرونه و یک بار قرآن را باز نکنه و قرآن را از کتب فقهی و اصولی یاد بگیره، که توی همین کتب فقهی و اصولی همطور که تو الان تقریرات تو همین گروه منمال وزی دوستان حاصل نکن آیه مراجعه کنن، فا را واو گذاشتن یا واو را فا گذاشتن مثلا. خب اینها موجب چی میشه؟ یعنی یه آیه را غلط میخونه و غلط حفظ میکنه و با این غلط میاد منبر میره. این یکی از مشکلاته، در حالی که ما منبع فهم قرآنمون، فهم دینمون قرآنه، قرآن را ما هنوز باز نکردیم، کامل ندونستیم، میگیم مجتهدیم. اینم میگم میخواد بگم یکی از خروجی های اون کلید واژه اجتهاد که عملا الان یعنی واقع شده به عنوان یک آسیب، شما یک دوره اصول و فقه میخونید بدون اینکه قرآن باز کنید، هر چی تو این کتب فقهی اصولی از قرآن اومد همون حظ شما از قرآن همونه، این چقدر آسیب داره؟ حالا 3-4 تا آسیب شده الان من همرا گفت و میگه مجتهده، اجازه اجتهاد هم داره و بزرگان هم بهش اجازه اجتهاد دادن. خب این یه آفت بزرگی، در حالی که مطالعه قرآن، انس با قرآن، فهم قرآن، فهم کل قرآن، ارتباط آیات با یک دیگر، همه اینا مؤثرن در اون خوشفهمی یا بدفهمی، که این یکی از همون نکات مهمی است که در اون مؤهلاتی که اشاره کردیم توی بحث رسای قبلی به جای بحث دور طرح داره. خب پس میخوام بگم که این نگاه، نگاه علمی این چنینی روی نظام آموزش هم مؤثره. تو نظام آموزش ما اگر ما آسیب داریم میبینیم، من معتقدم ریشه یکی از این ریشه اصلی این آسیب ها همین کلمه اجتهاد، اینه ادعا میکنم، میتونیم محاسبه کنیم. دو تا چهار تا از زمانی که کلمه اجتهاد وارد این حوزه فرهنگی ما شد تا الان تتبع کنیم کلیه اون تاریخ فقهمون رو تتبع کنیم و تاریخ برنامه های آموزشیمون از صدر تا الان، ببینیم پا به پای همین کلمه اجتهاد این نظام آموزشی ما حرکت کرده و تحول درش به وجود نیامده. یکی از عمده عللش همینه، چون ما اون آخرین چیزی که بهش فکر میکنیم اجتهاده، آخر خطمون اونه، این آخر خطمون هم ابتره، یعنی قله نداره، خب معلومه، و سازوکار هم توش نیست که آقا این برای رسیدن به اجتهاد چه کار باید کرده، باید تجربیات مجتهدین بیاد پمپاژ بشه توی این کلمه اجتهاد. چرا خود کلیدواژه ما نیاریم که خودش حدود و ثغوری را مشخص کنه؟ کل درد ما اینه که قصه شو میخونیم و ببینیم که شما بتونید این قصه ها را تبدیل به زدش بکنید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.